بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. مشرکان حجاز به امثال حجاز اینا سه تا کار داشته، یکی گفتارشون بود و یکی هم رفتارشون بود، یکی هم پندارشون. گفتار اونها، رفتار اونها این بود که بت‌ها را می‌پرستیدن، که از این بت‌ها کاری ساخته نبود، نه نافع بودن نه زار. گفتار اونها این بود که می‌گفتن این بت‌ها شفعای ما هستند. پندار اونها این بود که نمی شود خدا را بدون این بت‌ها عبادت کرد، معبود باید کسی باشد که انسان با او تماس دارد، او را می شناسد. ما که با خدا تماسی نداریم و شناخت خدا مقدور ما نیست، نمی توانیم او را عبادت بکنیم، پس معبود ما نیست. این سه کار یعنی گفتارشون و کردارشون و پندارشون را قرآن کریم ابطال کرده است. اما کردارشون که عبادت بت‌ها بود، فرمود به این که معبود باید که مؤثر باشه، به اینها مؤثر نیستن، پس اینا معبود نیستن. یه قیاسی به صورت شکل ساری تنظیم کرد. این قیاس را میتوان به صورت قیاس استثنایی هم ارائه کرد، که اگه اینا معبود بودن می توانستن نافع و زار باشن، لکن تالی باطل است، نافع و زار نیستن، پس اینا صلاحیت معبودیت ندارن. کسانی که معبود بودن، اهم از فرشتگان و قدیسین بشر و اصنام و اوثان، همه اونها مشمول این برهانن، چه اونهایی که فی الجمله نافع و زار هستن منتها مجرای فیضن، نه بالاصال و بالذات، نظیر فرشتگان، انبیا و مانند آن، چه اونهایی که هیچ کاری از دست اونها ساخته نیست. فرمودن تنها کسی میتواند معبود باشد که زمام نفع و ضر به دست او باشد، یعنی ضار به ذات باشد، نافع به ذات باشد، و اون خداست. اگر موجود هستی او به ذات نبود، قهرن آثار و صفات او هم به ذات نیست. اگر یه موجود هستی او به ذات بود، آثار و صفات او به ذات است. درباره بت‌ها فرمود به این که اینا گذشته از این که ناف و زار نیستن، قدرت حرکت هم ندارن. در سوره مبارکه اعراف به صورت خیلی روشن جریان بت‌ها را به این صورت ذکر فرمود که اللهم ارجرون یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها. آیه 195 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: اللهم ارجرون یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها بلد و شرکا اکنتم بکیدون فلا تندرون. از اینها که هیچ کاری ساخته نیست نباید توقع نفع و ضر داشت و عبادت اینها هم معقول نیست، مقبول نیست. درباره فرشتگان یا بزرگان و قدیسین از بشر نظیر وجود بارکه هسته عیسی سلام الله علیه، اینها مجاری خیر و رحمت و برکت هستند، اما حرفشو این است که به جعلنی مبارکن این ما کنتو، اگر من منشأ برکتم به وسیله عنایت الهی است، ذات اقدس الهی این توفیق به این لطف را به من عطا کرده است که من منشأ برکتم، وگرنه کاری از غیر خدا چه فرشتگان چه انبیا و اولیا ساخته نیست. آیه 75 و 76 سوره بارکه مائده این است: ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. فرمود شما نگاه کنید ما چقدر ساده حرف میزنیم که همه میفهمن، ولی اونها معذاله تجراها میروند. ما برای اونها رو ثابت کردیم که عیسی مریم نبود و به دنیا آمد، مادرش نبود و به دنیا آمد، محتاجند، غذا میخورند، اینا معبود نیستن. فنظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. فبود حرف از این ساده تر که ممکن نیست. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. سمت وجود مبارکه عیسی سلام الله علیه رسالت است. خب انبیا و مرسلینی هم قبل از ایشون بودن، اونا هیچ کدوم معبود نبودن، حالا این معبود هست. و امه صدیقتون کانا یأکلان الطعام، اینا یه بشر عادی هن، از این جهت غذا میخورن، محتاجن. بعد فرمود انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. اونگاه در آیه 76 فرمود قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. اینها مالک نفع و ضر نیستن، مالک و ملک نفع و ضر همان است که مالک یوم الدین است، تبارک الذی بیده الملک است، تبارک سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است و مانند آن. اون که ملکوت هر چیزی به دست اوست، ملک و سلطنت هر چیزی به دست اوست، او خداست. غیر ذات اقدس اله هیچ کسی مالک آسمان و زمین، مالک آخرت، مالک دنیا و مانند آن نیست. و اگر چون چه انبیا و اولیا و فرشتگان علیهم السلام مجاری رحمت و لطف و عنایت الهیان، معناش این نیست که اینها بالاصاله مالک ضر و نفع. بنابراین بعضی از معبودها شما اصلا نفع و ضر نمی رسانن به شما، بعضی هم که می رسانن مالک نفع و ضر نمی رسانن، امینن، خلیفه مالک، نه مالک، مالک دیگری است. اونی که تبارک الذی بیده الملک، او مالک نفع و ضر است، به اینها عطا میکند، اینها مجرای فیضن، بعد میگن به جعلنی مبارک نعین ما کنتو. تو نیست که از اینها کاری ساخته باشد بلاساله، که اینها شفیعن، اینها وسیلن، اینها مجرای فیضن، به وسیله اینها خیلی از برکات به شما میرسد، اما معبود نیستن. بنابراین چه درباره وثنی های حجاز که احجار و اصنام را می پرستیدند، چه درباره برخی از ترسایان و یهودیا که بزرگان از بشر را تقدیس می کردند، یا برخی از مشرکانی که فرشتگان را تقدیس می کردند، برهان قرآن کریم این است که اینها یا اصلا نافع و ضار نیستند مثل بت‌ها، من که اللهم ارجو یمشونه بها ام اللهم ایدیتشونه بها و مانند، یا اگر کاری از اینا ساخته است، اینها مالک نفع و ضر نیستن. مالک نفع و ضر کسی است که به یده الملک است. اینا شفیعن به اذن خدا، وسیلن به اذن خدا، هزارها خیر و رحمت از اینها نازل می شود و صادر می شود به اذن خدا. شما از حد شفاعت اینها نگذرید، ترقی نکنید، از توسل اینها نگذرید. خب پس بنابراین این که فرمود به یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، در موارد دیگر هم درباره بت‌های برهان رقام فرمود، هم درباره قدسین بشر، این درباره تخطئه افعال اونها. تخطئه پندار اونها رو هم بعد عرض بکنیم. تخطئه اقوال اونها این است که ویقولون ها اولای شفعاء اونا عند الله. می‌فرمایم به این که این حرف کی به شما گفت؟ کی شفیعه؟ شفاعت آیا به ذات و بالاصاله اینها شفیعن؟ یعنی خودشون بدون اذن خدا حق شفاعت داره؟ این که نیست. اگر خدا اذن داد دلیلتون چیه؟ بالاخره یا دلیل عقلی باید بیارید یا دلیل نقلی باید بیارید. تو سوره مبارکه احقا فرمود به این که ابعتونی به کتاب المقبل هزا و اثارت من علم این کنتم صادقین. شما که حرف میزنید، ادعای وثنیت دارید و موجود رو میپرستید، بالاخره تقدیسشون میکنید، یه برهانی باید اقامه کنید. تو سوره مبارکه احقاف آیه دو به بعد این است: ما خلقنا السماوات والارض و بینهما الا بالحق و اجل المسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا هستن و شما اونها را معبود میدانید و اونها را میخوانید و در برابر اینا خضوع میکنید، اینا چی کار کردن؟ یه دلیل عقلی اقامه کنید یا دلیل نقلی اقامه کنید؟ اگر برهان عقلی اقامه کردید که اینها صلاحیت پرستش دارن، بسیار خوب. اگه دلیل نقلی اقامه کردید که اینا صلاحیت عبادت دارن، بسیار خوب. اما اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی دارید، خب چرا اینا رو عبادت میکنید؟ قول ارائیتون ما تدعون من دون الله ارونی، یعنی اخبرونی، مازا خلقو من الارض، اینا چی کار کردن تو عالم؟ چیزی رو آفریدن؟ که شما بگید چون خالقن و خالق معبود هست اینا معبودن، پس دلیل عقلی ندارید. ام لهم شرک فی السماوات، بالاخره اینا یک کاری باید بکنن تو عالم دیگه، یا بالاستقلال یا بالاشتراک. اگر کسی خودش خالق بود، بله صلاحیت معبود بودن رو دارن. یا شریک الخالق بود، خب صلاحیت معبودیت دارد. شما یه دلیل اقامه کنید که این بت‌ها، حالا اینها که یعنی این سنگ و چوب، اینها را که عوامشون تقدیس میکردن، اون قدیسین بشر و فرشتگان را بالاصاله میپرستیدن، مجسمه های اونها را اول ساختن، بعد کم کم این مجسمه ها را میپرستیدن. اول اونا رو میپرسته، یعنی فرشتگان و قدیسین بشر. برهان قرآن کریم این است که از این معبودهای شما چی ساخته است؟ از این سنگ و گل که کاری ساخته نیست، که بحثش گذشت برابر سوره اعراب که ناس پا ندارن راه برن. اینا در سوره مبارکه حج دارد که وی یسلب هم زباب و شیئن لا یستنقذو من ضعف الطالب و المطلوب. اینا اگر یک مگسی بیاد رو اینا بشینه، اینا نمیتونن مشکل خودشون حل بکنن. یه بوتی که نمیتواند جلوی مگس رو بگیرد و از یسلب هما زباب و شیئا لا یستنقذو، چیز از اینا بگیره کم بکنه، اینا نمیتونن استنقاذ کنن، اینا نمیتونن استرداد کنن. ضعف الطالب و المطلوب، هم مگس مطلوبه هم این بوت ها مطلوبه، کاری از اینا ساخته نیست. این راجع به سنگ و گل، اما راجع به اون قدیسین بشر و راجع به اون فرشتگان فرمود اینها بندگان خاص خدا هستن، بل عباد مکرمونن، لا یسبقونهم بالغور و هم به امره یعملون، که تو سوره بارک انبیا فرمود. فرمود اینها کریمن، اهل سعادتن، اینها مأموران الهیان، بندگان خاص خدا هستن، مقام اونها محفوظ، اما تا سقف بندگی نه از اون بالاتر. برهانی که در سوره مبارکه احقاف اقام میکنن فهمون داخل اینه چی کار کردن که شما در میبرستید؟ آیا خالقن؟ هر خالقی معبود است، اینا معبودن؟ این که نیست. آیا اینا شریک الخالقن؟ شریک الخالق حکم خالق دارد و همونطوری که خالق معبود است شریک الخالق هم معبود است؟ این هم که نیست. ارونی مازا خلق و ملل ارز، یک امله هم شرکم فسماوات، این دو. پس اینا نه خالق هم نه شریک الخالق. برهان اقامه کنید، حالا که دلیل عقلی ندارید یه دلیل نقلی بیارید، یه بگید در فرون کتاب آسمانی آمده که اینا رو بپرستید. ارونی مازا خلقو من الارزه ام لهم شرکون فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من علم این کنتم صادقین. بالاخره یا اثر علمی بیارید، یا دلیل نعقلی بیارید، یا دلیل نقلی. اگر مثلا دلیلی آوردید که در تورات موسی بود، در انجیل عیسی بود، در زبور داوود بود، در صحف ابراهیم بود، در کتب انبیاء دیگر علیه السلام بود، بسیار خوب قبول میکنیم. و اگر دلیل عقلی اقامه کردید که کاری از اینها در نظام هستی ساخته است، بازم قبول میکنیم. اما اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی داشتید، خب چرا این عبادت میکنید؟ خب پس با عوامشون اونجور حرف میزنن که اللهم ارجرون یمشونه بها عملهم ایدن یفتشونه بها عملهم ارجرون یسمه بها عملهم آزان یسمه اونه بها قرنزور مازان رو بگیرن لهم. به پیغمبر فرمود که از این ساده تر که حرف دیگه ممکن نیست، که اینجور ساده و شفاف که همه بفهمن. قل انظروا کیف نبین لهم الآیات، سم منظر کیف یعمهم یا یسرفون یا یوفقون. با محققانشون از راه برهان عقلی و نقلی سخن میگوید که بالاخره یا دلیل عقلی بیاری یا دلیل نقلی، ولی هیچ نداری، خب چرا عبادت میکنی؟ پس چهار نکته شد. یک، بودها زار و نافه نیست، این چوب و سنگل. اون قدیسین بشر و فرشتگان زار و نافه هستن، اما به اذن الله زار و نافه هستن، مالک زر و نف نیستن. این دوتا در باره بت‌ها گذشته از این که فرمود اینها ما زار و نافه نیستن، فرمود اینا هیچ کارن، گاهی به صورت اینکه دست و پا ندارن، گاهی هم به صورت اینکه اینا نمیتوانن در برابر یه مگس مقاومت کنن. و یسلو با فانزو بابوشه این لایستن قزومه زعفت تاره علمت کن. در باره قدیسین بشر و فرشتگان و امثال زاله میفهمد ها شما این برهان اقامه کنید، یا عقلی یا نقلی. خب از اینا که هیچ کاری ساخته نیست، اینا خودشون مخلوقن، خودشون مرزوقن، خودشون احتیاج به غذا دارن، خودشون احتیاج به طعام و آب دارن، کاری آخر از اینا ساخته نیست. مل مسیح ابن مریم به امه الی اکلان تعام، خب یه موجود محتاج که نمیتواند معبود باشد که. بنابراین این بیعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، با این چند بخش برای ابطال حرف اونها هست که این عبادتشون رو باطل میکند. این سخن رم که یقولون ها اولای شفعا اولا عند الله، این سخن رم باطل کرده است. در موارد فراوان فرمود منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنه. بالاخره شفاعت شما قبول کردید که اینا کاری نیستن. در سوره مبارکه سبع اونچه را که در سوره احقاف یه مقداری به صورت متنی ذکر شده است در سوره مبارکه سبع باز کرد، همون به این که در باره بت‌ها چهار مرحله است که سه مرحلهش محاله، یه مرحلهش ممکن هست ولی حاصل نشده. این معبودهای شما سه چهار مرحله دارن، چهار نحو کار در باره تصور است. سه نحوش که محال است، یه نحوش ممکنه ولی به اینها نمیرسه، به انبیا و اولیا میرسه. اون کارهای چهارگانه، آیه 22 سوره مبارک سبع که قبلا هم از این آیه به عنوان شاهد استفاده شد. سوره سبع آیه 22 قرد قلدین زعمتم من دون الله، غیر خدا را که میخوانید آخه چه کاری از اینا ساخته است؟ یک، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یه ذره ای رو اینها بالاستقلال مالک نیستن، چه تو زمین چه تو آسمون. دو، و ما لهم فیهما من شرک، یه وقت هست کسی ولو یه ذره باشد این یک ذره را بالاستقلال مالک نیست، ولی بالاشتراک بالاشاعه مالک، شریک المالک است. بالاستقلال یه ذره را مالک نیست ولی شریک المالک هست، همون این هم که نیست. یعنی چه شرکتی دارن در مالکیت ارض و سما؟ سه، یه وقت هست یه کسی که مالک هم نیست، شریک مالک هم نیست، لکن دستیار مالک است، معین مالک است، معاون مالک است. یعنی شو بگن زهیر، زهیر یعنی پشتوانه به پشتیبان، زهر یعنی پشت. انسان وقتی پشتش خالی است اون قدرت رو ندارد، اما وقتی به جای محکمی تکیه داد پشتوانی دارد، پشتیبانی دارد و سقوط نمی کند. اگه کسی به جای تکیه بده سقوط نمی کند. چنین آدمی میگن زهیر دارد، یعنی چیزی که پشتوانه زهره اوست دارد. این پشتوانه، پشتیبان، دستیار، معین، معاون، اینا شبیه هم. فبود این سومی هم که نیست که اینا دستیار خدا باشن. که و ما لهو یعنی لله من هم من زهیره، که اینا مظاهر حق باشن، معاون حق باشن، دستیار حق باشن، کمک حق باشن، این هم که نیست. چون او با اراده انجام میدهد و سراسر جهان هم جنود او هستند، دیگه مزاحمتی نیست. اگر یه فاعلی با اراده کار بکنن، یک، و همه هم مأموران اجرای کار او باشند، دو، دیگه کسی مزاحم دیگری نیست، چون لله جنود و سماوات و الارض. پس این سه قسمش محاله، یعنی اونها به اصاله یه ذره ای را مالک باشند، یک، بل اشتراک در یک ذره ای سهیم باشند، دو، مظاهر حق، معین و معاون حق، دستیار حق باشند، اینم محال است. این سه میمونه مسئله شفاعت. شفاعت حقه، شفاعت یعنی کسی از راه تضرع، ابتهال، رو درماندگی به درگاه حق بگه خدا یا از این آقا صرف نظر بکن، همین، نه از موضع قدرت بلکه از موضع ضعف. درخواست است، تقاضاست، نه اقتضا. اقتضا همون سه قسم بود که محال بود. اونی که از موضع قدرت سخن میگوید او اقتضا دارد، یا بالاستقلال یا بالمشارکه یا بالمظاهره، هر سه قسمش محال شد. حالا میمونه تقاضا که با ناله و زجه یک کاری بخوا، این بله ممکنه، اما این رو به انبیا و پرشتگان اجازه دادن، به دیگری که اجازه نداد. که منزل لذی اشفرو اندهو الا به اذنه، هر که را ذات اقدس الا اذن داد که مرتضا دین باشد، دینش مرضی باشد، اون دینی که خدا میپسندد باشد، رضیت لکم الاسلام دینا، کسی که مسلمان باشد به استناد همون آیه ولایت، یعنی پیرو به اهل بیت باشد، الیوم اکملتو، چنین آدمی مرضی و دینه، یعنی دارای دین خدا پسنده. اگر الیوم اکملتو لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی علوی بود دین خدا پسند دارد. این کسی که دین خدا پسند دارد اگر یه وقتی پاش لغزید ممکنه مورد شفاعت قرار بگیرد. خب حالا پس شفاعت از راه تقاضاست. این تقاضا بله محال نیست، دلیل عقلی بر استحالش نیست، ممکنم هست، اما به هر کی او اذن بده دیگه. لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. تقاضا یه حساب است، اقتضا حساب دیگر است. همون در کارگاه حق احدی اقتضا ندارد، کلو نتهو داخلی. با یه نفخه سور سراسر جهان بسادش برشیده میشه، کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ اگر نفخه فسور فسعق من فسماوات من فالارض، کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ خود عزرائیل سلام الله علیه تحت قهر اوست، او هم میمیرد و مرگ هم اماته میشود. دوباره مسئله عزرائیل اینها احیا میشود و مرگ میمیرد که میمیرد، مرگ را میمیرانند، یعنی انتقال و تحول و دگرگونی و هجرت را میمیرانند. در یوم القیامه مرگ به صورت کبش ظهور میکند، او را ذبحش میکند. اما همه این بزرگ فرشتگان اینها دوباره در نفخه سور ثانی زنده میشود. خب اگه همشون اینجورن، کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ پس اقتضا به اصرهی که سه قسم فرض شد مستحیل بود، میمونه تقاضا. تقاضا محال نیست، ممکن هست، ولی آخه به این بت‌ها اجازه نداد. کی میتونه حرف بزنه اون روز؟ لا یتکلمون الا من اذن لله الرحمن و قال الصواب. به عده اجازه عذرخواهی هم نمیدن، چون آدم وقتی تبهکار باشد عذرخواهی بکنه یه مقدار سبک میشه از نظر روانی. همون لا یؤذن لهم فیعتذروا، اینا اگه بخواست عذرخواهی بکنن، خب دنیا این همه فرصت بود دیگه، اونجا اجازه عذرخواهی هم اینا نمیدن. خب بنابراین رو این برهان میفهمد به اینکه این سه قسمش که به اقتضا برمیگرده مستحیل است، قسم چهارمش که به تقاضا برمیگرده مستحیل نیست. او رو در آیه بعد، یعنی آیه 23 سوره سبع فرمودن، فرمودن ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله فتحصل. اون چی که به اقتضا برمیگردد به اصله مستحیل است، یک. اون چی به تقاضا برمیگردد ممکن است، دو. متقاضی اگر چون که فرشتگان و انبیا و اولیا باشند به اذن خدا درباره مرضی و دین ها مجاز هستند، سه. بت ها ابدا اجازه ندارند و حق شفاعت ندارند، چهار. پس بنابراین این گفتارتون که گفتید ها اولای شفعاء عند الله، این مطابق با عقل و نقل نیست. میمونه اون پندار که خب چرا اصلا شما بت ها را عبادت میکنید؟ شما که خدا را قبول دارید، برای که تعالی شفعان عند الله، خب خود الله را عبادت بکنی، چرا این عبادت بکنی؟ اونا فکر میکردن که ما چون مبتلا به عصیانیم و آلوده ایم، صلاحیت اون را نداریم که ذات اقدس اله را عبادت بکنیم. این از افراط در درک است یا تفریط در درک است. یا خدایی که مجرد محض است، ما چگونه با او ارتباط برقرار کنیم؟ از اون رم مکرر در مکرر با مزامین گوناگون ذات اقدس اله جواب داد که او گرچه حقیقت مجرد محض است، اما چون نامتناهی است، همه جا حضور دارد، همه جا ظهور دارد، معکم عین ما کنتم هست، هر کاری که بخواد بکنید الا کننا علیکم شهودا لله المشرق و المغرب عین ما تولو فسم وجه الله. خیلی از کارها رو شما میتوانید، خیلی از عبادت ها رو می توانید در حال حرکت پشت به قبله، رو به قبله، رو به شرق، رو به غرب انجام بدید. این همه نوافل است که انسان می تواند در حال حرکت بخواند. خب کسی برای نماز ظهر و عصر عازم مسجد شده، تو راه دارن اذان میگن، خب این نافله ظهرش هم تو راه میخونه، حالا یا تو اتومبیل بخونه یا غیر اتومبیل بخونه. پشت به قبله هم قبله است، رو به قبله هم قبله است، پشت به شرق هم قبله است، پشت به غرب هم قبله است. این که فقها ما فتوا میدن نافله را در حال حرکت به هر سمتی که خوندی، نه برای اینکه قبله در نماز نافله در حال حرکت معتبر نیست، نه خیر، قبله وسیع است. یه وقت است میگن این امر قبله نمیخواهد، نه خیر، از اون سنخ نیست. نافله قبله میخواهد، نماز قبله میخواهد. پشت به قبله نماز صحیح نیست، چه نافله، چه فریضه، چه در حال حرکت، چه غیر حرکت. منتها قبله در حال حرکت وسیع است. اینما تولو فسم وجه الله، مثل که قبله در حال نماز واجب برای متحیر وسیع است. وقتی که گفتن این درجه انحراف مشخص نیست، گفتن بین المشرق و مغرب، اگر خوندی تحقیق کردی بعد بین المشرق و مغرب هر جا درآمد نماز درست. یکی تحقیق کرده روی ستاره، تحقیق کرده روی ابزار فنی، تحقیق کرده از صاحب منزل پرسیده، ولی 30 درجه، 40 درجه، 60 درجه، 70 درجه اختلاف داشته، ولی بین المشرق و المغرب بود، از 180 نگذشت. خب همه میگن نمازش درسته بعد از تحقیق، نه بی تحقیق. چرا؟ امام فرمود در این گونه از موارد این لله المشرق و المغرب مشکلتون حل میکنه، نه برای اینکه تو نماز ظهر استقبال شرط نیست، رأیت قبله شرط نیست، اونجا استقبال شرط است، قبله وسیعه است. خب حالا اگر اینه، یک کسی از آن گفتن تا مسجد برسه چند دقیقه فاصله است، خب نافلش تو راه میخونه، قبله او وسیعه است. این خدایی که لله المشرق و المغرب است، همه جا حضور دارد، خب چرا شما به سراغ بت ها رفتی؟ پس پندارتون باطل است در اثر اطلاق ذاتی به نامتناهی بودن خدا. گفتارتون هم باطل است بر اساس اینکه شفاعت باید به اذن خدا باشه. تقاضا ممکن است اما باید اذن باشد. اون رفتارتون باطل است برای که اقتضا برای احدی نیست، کلون اتاه داخلی. اما اینکه بعضی ها سوال کردن که در اون مرقوم آمد که چطور انبیای دیگه، که مربوط به بحث‌های گذشته بود، وقتی که بحث که دو سه آیه گذشت دیگه سوال‌ها رو با مرحمت نکنید، یا بعد از درس سوال کنید، سوالات نوشته مخصوص درس روز بعد باشد، بحث روز بعد باشد. این که نوشته شده که مثلا چطور انبیای دیگه با آتانی الحکم سبیا بودن در گهوار سخن میگفتن، این اختصاصی با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد، و چطور پیغمبر اسلام مکتبی نرفته است و احیانا انبیای دیگر مکتب رفتن با اینکه اونها در دوران کودکی از این علوم برخوردار بودن. پاسخش این است که گرچه اونها در دوران کودکی در یه مقطعی البته آمد، چون در جریان هستی عیسی اینطور نبود که حالا دائما وحی برش نازل بشود، یه لحظه برای حفظ معجزه آمد بعد دیگه حالت عادی شد. انبیای دیگر در اثر داشتن دسترسی داشتن به انبیای دیگر یا کتاب‌های آسمانی دیگر از مکتب اونها استفاده کردن و در معرض تهمت هم نبودن. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اگر چون چه پیش کسی درس می‌خوند ولو مثلا از انبیای قبلی، میتوانستن بگن تو این کتاب رو از پیش خودت آوردی. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولا تخطو بیمینه که ازن لرتاب المبتلون. لذا همینطور امی موند تا احدی نتواند تهمت بزند یا احدی نتواند مثلا شک و شبهی در این زمینه داشته باشد. خب مطلب دیگر این که ذات اقدس را فرمود اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، یعنی شما هم نمیدونی. وقتی او ندونست شما هم نمیدونی. چرا؟ برای اینکه وقتی او ندونست، نشانه آنه که معلوم وجود نداره، معدو محض است، به تحت علم نیست. وقتی وجود نداره شما هم نمیدونی. شما هم دو قسمی، یا نمیدانید که نمیدانی، این میشه جهل مرکب، یا میدانید که نمیدانی، میشه تحریف و سوداگر. بلکه شما هم نمیدونید. چرا؟ برای اینکه از یه چیزی خبر میدید که اصلا نیست. وقتی خدا نمیدوند شما یقینا نمیدونید، یا میدانید که نمیدانید، نظیر علماتون. این هم میشه سوداگران که اشتر و الحیات دنیا بالآخری بازاری درست کردن. یا عوامتون نمیدانن که نمیدانن، این میشه جهل مرکب. ما آمدیم عالمتون کنیم، هم اونا که عالمن اونا رو سر جاشون بشونیم موعظه کنیم، هم شما که جاهلید شما رو آگاه کنیم و عالم کنیم که هم چیزی نیست. در بخشی از آیات فرمود به این که چرا برای خدا انداد به بت‌ها قرار دادید و انتم تعلبون، میدانید که خدا شریک ندارد، چرا همچه کاری کردید؟ این اتجعلون لله اندادن و انتم تعلمون در آیه 22 سوره مبارکه بقره است که بحثش گذشت. در شواهد دیگر هم مشابه این آمده است که بالاخره شما میدونید که ذات اقدس اله شریک ندارد و شیطان هم شما را وادار میکند که حرف جاهلانه بزنید که او شما را تأمركم ان تقولوا یأمركم ان تقولوا ما لا تعلمون، حرف غیر عالمانه بزنید. حرف غیر عالمانه هم همینه، چیزی که نمیدونید برای خدا قائلید، بگید خدا شریک دارد و مانند دارد. مطلب دیگری که مربوط به این آیه باشد، خیلی شاید نمونده عمده اون آیه بعد است که روی اون البته باید بیشتر کار بشه. و اون آیه همون جریان پلورالیسم و کثرت‌گرایی و امثال ذالک است که آیا این چنین هست یا نه. در آیه بعد همود و ما کان الناس الا امه واحده فاختلف ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. اینجا ملاحظه فرمایید، اختلاف دو قسم. یه اختلاف امری طبیعی، خب این اختلاف طبیعی چیز بدی نیست و راه حل داره. مردم خواسته هاشون مختلفه، نیاز هاشون مختلفه، سلیقه هاشون مختلفه، گرایش هاشون مختلفه. یک کسی باید باشد به این امور سامان بده. ما این کشور رو چی رو اداره بکنیم، این شهر رو چی رو اداره بکنیم، هر کسی یک نیاز خاصی دارد دیگر. این امر طبیعی است. مردمی که در یک کشور وسیع زندگی میکنن، بعضی مال استوات، مال نزدیک قصبن، بعضی مال شرقن، بعضی مال غربن، هواهای مختلف، اقلیم های مختلف، بینش های مختلف، اینا همه اینها رو که نمیشه با صنعت اداره کرد یا با کشاورزی اداره کرد. کشاورزی هم همه اینها رو نمیشه با یه نوع خاصی از کشت و کار اداره کرد. این اختلاف طبیعی است، راه حل طبیعی هم داره. یه سلسله اختلافات مربوط به علوم دینی است، آراء است، عقاید است، مذاهب است. ذات اقدس اعلام فرمود این یکی دیگه ساختگیه. اختلاف در مذهب ساختگیه، برای اینکه دست و پا و اقلیم که مذهب نمیخواد، فطرت مذهب میخواد، جان مذهب میخواد. من که جان آفرینم میدونم این جانها چی میخوان. من که فطرت سازم میدونم این فطرت ها یک دست و یک هماهنگ. این دستگاه گوارش، دستگاه پوست و گوشت و خون و اینها، اینا برابر اقلیم خواسته های مختلفی دارد، چیز خوبی هم هست. شما غذاهای گرم را که نمیتونید منطقه سردنشین و بالعکس تحمیل کنید، که مردم یه منطقه بالاخره غذای گرم میل میکنن، مردم یه منطقه غذای سرد میل میکنن، مردم یه منطقه اصلا برف ندیدن، مردم یه منطقه اصلا حرارت سوزان ندیدن. اینها رو با لباس‌های گوناگون، با اغذیه گوناگون، با مساکن گوناگون، با معماری‌های گوناگون باید اینها رو تأمین کرد. این اختلاف طبیعی راه حل طبیعی دارد و چیز بدی هم میمونه. اختلاف در مذهب، اختلاف در دین، اختلاف در برداشت، اختلاف در اشتهاد، اینها اگر فروعات و اون حاشیه ها و ساحل دریای دین باشد، این قابل گذشته. اما اگر نه، اختلاف تو متن مذهب باشد، فرمود حتما این روی دخالت هوا و هوس. چرا؟ برای اینکه من میدونم در درون اونها همش رو یه چیزی میخوام، و اینی هم که از طرف خودم فرستادم به عنوان وحی هماهنگ با خواسته های درون این هست. و این اختلاف ها از این علما نماها به دست آمده دیگه. پلورالیسم به این معنا کثرت‌گرایی، کثرت فی نفسه باشد نیست. انسان از هر راهی رسیده برداشتی داشته باشد بین او و بین خدا حجت باشد نیست. در اون ساحل ها حجت است که این سه مقطع باید بررسی بشه. فرمود مردم یکسان بودن، فطرت اونها یکیه، انبیا هم آمدن در به این اختلافاتشون خاتمه بدن. اون اختلافات قبل از وحی چیز خوبیه، اما بعد از اینکه انبیا آمدن و راه رو مشخص کردن، از اون به بعد دیگه اختلافاتی که خود اونها در آوردن. وگرنه نه دینی که من فرستادم پراکنده است به تحمل کثرت دارد، نه فطرتی که با اون فطرت اونها را آفریدم کثرت خواه است. در قالب مواردی که سخن از کثرت هست، فرمود ما یک کثرت محمود و ممدوح داریم، یک کثرت مذموم. اون کثرت محمود و ممدوح مال قبل از تبیین است. دو نفر اختلاف فکری دارن، اختلاف نظر دارن که آیا از نظر جهانبینی این است یا نه، آیا معنای آیه این است، آیا معنای حدیث این است. فرمود اینا اگر مشکلی نداشته باشن، بینهما و بین الله خالصا بخواهن حق را بیابن میابن. و حق در این گفتگوها برای اونها روشن میشود. از اون به بعد عده عالمان آمدن اهل لجاجن و حاضر نیستن اعتراف بکنن. اون دیگه اختلاف بعد العلم است که اختلاف مذموم است، و این اختلاف مذموم سر از جهنم در می آورد. در سوره مبارکه شورا آیه 13 به 14 این است: فمو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. این انبیای پنجگانه اولوالعزم علیهم السلام. به اونا چی وحی فرستادیم؟ گفتیم که ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، اختلاف نکنی. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یرید. پس این پنج پیامبر اولوالعزم بزرگوار علیهم السلام همشون این وحی را دریافت کردن، اما پیروان اینها که دو قسم شدن، بعضی متدین بعضی منحرف، اون منحرفان به تفرقه دامن زدن. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. این اختلاف بعد العلم. ببینید دو تا طلبه، اونا که به حسن عاقبت ان شاء الله متنعمه، وقتی در حجره بحث میکنن ثالثشون هم الله هست، کس دیگه نیست، وقتی که بحث میکنن و روشن شد که حق با کیست، فوراً تمکین میکنن. این بالاخره یه عالم ربانی میشه، بعد هم به درد خودش میخوره، هم به درد جامعه، هم برای سود ما. اما با اینکه این حجره است، دو نفری، سومی فقط خداست، با اینکه بر او روشن شد حق با رفیق اوست، اما گردن نمیدهد. این یه شری است، هم برای خودش هم برای روستا یا شهر خودش، هر جا بره شر، برای اینکه این خودش که نساخت که. این یک دیو در درون اوست، همیشه میگوید بگو انا خیر المن. این تریبون اوست، این اگه خودش نسازه هر جا بره مشکل داره. بعد از اینکه روشن شد حق با رفیق توست، خب بالاخره دن تسلیم میشه دیگه. من سارع الحق سرعه، حقم اونقدر ستبر و قدر است که هر کی در برابر او بیستد بالاخره در این کشتی زمینگیر میشود. این از بیانات نورانی است امیره. همون با حق کشتی نگیرید، مسارعه یعنی کشتی گرفتن. من سارق الحق سرقا. فرمود این اختلافی که پیدا شده اختلاف بعد العلم است، نه قبل العلم. اختلاف قبل العلم که برکته، که الان اینه دو ساعت نشستن بحث میکنن که آیا معنی آیه اینه، معنی روایت اینه. این همون است که فرشتگان زیر بار اینها پرهاشون رو فهم میکنن، چون اونا غرضی ندارن جز اینکه بفهمن خدا چی فرمود، پیغمبر چی فرمود. این که عبادته که این اختلاف قبل العلم ممکن دو روز، سه روز، چهار روز، کمتر و بیشتر این اختلاف طول بکشه، این اختلاف قبل العلم است و محمود و ممدود و روی بالهای فرشتگان نشستن چون طالب علم. اما اگر روز دهم معلوم شد که حق با زیده، این امر تمکین نمی کنه، از اون بعد نه تنها فرشته می رود بلکه اینا تحت ولایت شیطان در این میشه اختلاف بعد العلم. فمود به ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. و منتها نظام عالم بر این نیست که حالا ای کسی بیراه رفته ما فورا ای رو از بین ببریم. قضا و قدری هست، مهلتی هست، فرزندان بعدی این شخصن که احیانا سالمن یخرج الحی من المیت. وجود مبارک است تعویض سلام الله علیه در اون جبهه ها گاهی کسانی که کافر بودن از جلو شمشیر حضرت رد میشدن، حضرت نمیکشت. بفهمم من میبینم که نسل های اینها بعض از فرزندان اینها و اعقاب اینها فرزندان صالحی در میاد. همه کارها که رو مقطعی نی مقطع خاص نیست، فهمون یه حسابی هست، یه کتابی هست، یه نظمی هست، دیرم که نشده، کسی هم که از دست ما فرار نمی کند. و ما نحنو و مسبوقین، ما بشیم مسبوق اونا بشن سابق، جلو بیافتنم که نیست. اونا معاجز نیستن، معجز نیستن، ما رو ناتوان نمی کنن، ما رو عقب نمی زنن، هر جا باشن بالاخره در اختیار ما هستن. فرمود و لولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل المسمى لقضی بینهم. خب یه قضا و قدری هست تا یه فرصت معینی باید باشد و اینا. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. خب حالا شما در جریان پاریس مراجعه فرمودید کثرتی تو واقع هست یا نه، کثرتی تو دین هست یا نه، کثرتی تو فطرت هست یا نه، کجا کثرت است؟ میمونه کثرت برداشت. کثرت برداشت اگه مجتهدانه روشمندانه باشد، روشمندانه باشد، انسان اهل لجاج نباشد، بین او و بین خدا خود معذور است. خب یه کسی چندین سال تو حوزه هست، درسای حوزوی خونده، در فهم روایتی در فهم آیین با کسی اختلاف نظر دارد، این معذور هست. اما معناش این نیست که او هم فهمیده حق است، دیگری هم فهمیده حق است. ما که تخطئه کردیم.